آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جبهه مشارکت به آنچه که بیقانونی در زندان و با زندانیان نامید اعتراض کرد. دولت پاکستان دستور تخلیه حدود 500 هزار نفر را از نواحی سیل‌زده صادر کرد. هزاران تن از کارکنان دولت در آفریقای جنوبی به اعتصاب عمومی ادامه دادند. درود بر شما. در ساعت 9 شب به وقت تهران، من کیوان حسینی میزبان شما هستم، این بار با مجله شبانگاهی رادیو فردا. از روز پنجشنبه 4 شهریور ماه تنها 3 ساعت باقی مانده و امیدوارم جمعه ای خوش و پرشور انتظارتان را بکشد. این برنامه پر است از گزارش‌های تازه درباره تحولات روز، اما پیش از آن که اخبار را با موشکافی عمیق‌تری بررسی کنیم، بعد نیست از مینا بهارمست همکارم بشنویم که تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان چیست.
جبهه مشارکت ایران اسلامی از احزاب اصلاح طلب ایران در بیانیه‌ای به آنچه که بیقانونی در زندان نسبت به زندانیان خوانده اعتراض کرد. جبهه مشارکت این بیانیه را در ارتباط با بی اطلاعی از وضعیت مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی اصلاح طلب، و محمد نوریزاد، نویسنده و فیلمساز منتشر کرده است. آقای تاج‌زاده حدود 10 روز قبل و آقای نوریزاد یک هفته قبل به زندان اوین فراخوانده شدند و از آن هنگام تا کنون از وضعیت آنها خبری در دست نیست. جمع از کارگران کارخانه مخابراتی راه دور ایران در شیراز با تجمع در مقابل این کارخانه به برآورده نشدن خواستهای پیشین خود اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این کارگران معترض که به شمار آنها اشاره نشده در تجمع خود با شعارهایی مثل زندگی، معیشت، حق مسلم ماست، خواستار رسیدگی مسئولان به درخواستهای صنفی خود شدند. مقام های پاکستان به حدود 500 هزار نفر از مردم این کشور دستور دادند تا خانه و کاشانه خود را تخلیه کنند. این دستور پس از آن صادر شد که بارش باران های سیل‌آسا در ایالت سند در جنوب پاکستان باعث آب گرفتگی ده ها روستا در این منطقه شده است. تا کنون بارش باران های شدید و جریان سیل در پاکستان زندگی بیش از 17 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده است. هزاران تن از کارکنان دولت در آفریقای جنوبی روز پنجشنبه به اعتصاب عمومی در حمایت از افزایش دستمزدها ادامه دادند. دولت پیشنهاد 7% افزایش حقوق کارکنان را داده است، اما اعتصاب کنندگان خواستار 8.6% افزایش حقوق هستند. اعتصاب‌های جاری در بخش‌های مختلف دولتی از 2 هفته پیش آغاز شد. اعتصاب‌های مشابه در سال 2007 میلادی 1 ماه ادامه داشت. خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی گزارش داد که کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی در حال دیدار از چین است. به گزارش یونهاپ، کیم جونگ اون فرزند رهبر کره شمالی پدر خود را در سفر به چین همراهی می کند.
مینا بهارمست، تازه ترین خبرها رو شنیدیم و بریم ببینیم در مجله شبانگاهی امروز چه گزارش هایی رو با هم خواهیم شنید. نگرانی از ذخیره اورانیوم غنی شده در ایران. لوموند امروز نوشت که رئیس پیشین هیئت بازرسان آژانس انرژی اتمی این نگرانی را تشریح کرده. این مطلب را مرور می‌کنیم. ایران به دنبال غرامت جنگ‌های جهانی اول و دوم. یک استاد حقوق بین‌الملل در این برنامه به ما خواهد گفت که آیا این کار شدنی است یا نه. و حرکت آرام ولی آشکار عربستان سعودی به سوی اصلاحات. جنگ فتواها میان روحانیون این کشور موضوع یکی از گزارش‌های ماست. همراه با برنامه روزنگار تاریخ و نظرات شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا. ایران می‌خواهد بابت خساراتی که در دو جنگ جهانگیر اول و دوم دیده است رسماً غرامت درخواست کند. مطالبه رسمی برای پیگیری دریافت خسارات ناشی از جنگ‌های جهانی اول و دوم را روز چهارشنبه 3 شهریور ماه اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر و مشاور رئیس جمهوری ایران اعلام کرد. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که مطالبه غرامت از عراق بابت خسارات ناشی از جنگ 8 ساله با این کشور همچنان نامشخص است. آیا از نظر حقوق بین‌الملل ایران می‌تواند غرامت جنگ‌های جهانی اول و دوم را دریافت کند؟ این پرسشی است که همکارم رضا جمالی با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، در میان نهاده. سعید محمودی:
به نظر من نه، این امکان نیست و علتش هم این است که ایران با کشورهایی که در جنگ جهانی اول و دوم ایران رو اشغال کردند روابط کاملا عادی دیپلماتیک داره، یعنی حالت ترک مخاصمه نیست، حالت جنگ نیست، حالت آتش بس نیست، بلکه حالت روابط کاملا عادی دیپلماتیک. و معمولا مسئله غرامت جنگی در مرحله مذاکرات صلح مطرح میشه و قرار بر این نیست که سالها بعد مسئله باز مجددا مطرح بشه و معمولا نیست، به خاطر اینکه اگر این امر قابل پذیرفتن بود از نظر زمانی شما محدودیت نمیتونید ایجاد بکنید. مثلا الان دولت ایران از دولت مغولستان هم باید بتونه تقاضای غرامت جنگی بکنه، برای اینکه 700 سال 800 سال یا بیشتر پیش به ایران حمله کردن. بنابراین نه معقوله نه عملی است، نه از نظر حقوقی براش پیش بینی شده. در واقع
رئیس دفتر ریاست جمهوری ایران آقای مشایی گفته که نزدیک به 4000 سند و مدرک جمع کردیم که دال بر نقض حاکمیت ملی و حقوق بشر در ایران بوده توسط متفقین. آیا این مدارک میتونه اثر داشته باشه اگر هم واقعی باشن؟
تردیدی نیست که مدارکی احتمالاً وجود داره و جمع شده، ولی مسئله این است که شما این مدارک رو علیه چه کشوری و در چه مرجعی میخواید مطرح بکنید برای گرفتن غرامت، یا علیه این کشورهایی است که باشون روابط عادی دیپلماتیک الان دارید، که البته این سوال پیش میاد که پس چرا از 60 سال پیش تا حالا این مطلب اصلا مطرح نشده و روابط دو کشور کاملا عادی بوده، هیچ ادعایی نبوده، یا اینکه میخواهید این مسئله رو به مثلا دادگاه بین المللی لاهه ببرید، که در این صورت هم البته شرایطی داره، حتی اگر طرف مقابلم بپذیره شرایطش این است که هر دو طرف قبلا صلاحیت دادگاه پذیرفته باشن. به نظر من هیچ کدوم از این شرایط الان فراهم نیست. صرف این که شما اسنادی رو جمع بکنید، جز این که اهمیت تاریخی خواهد داشت این اسناد، نظر تاریخ ایران هم مهم هستش، منجر به اقدام قانونی که بشه غرامتی بر اساس اونها گرفت نخواهد شد.
شما مسئله تاریخی رو مطرح کرده. آقای رحیم مشایی همچنین گفته که این اقدام ایران حرکتی است برای کسب اعتبار و افتخار در تاریخ و تنها موضوع مادی مطرح نیست.
این خوب میتونه صحیح باشه، یعنی اگر ایران مدارک قابل قبولی در این زمینه فراهم کرده باشه و بنویسه، و البته به نظر من از نظر تاریخی این مسائل قابل کتمان نیست، همه میدونن که چه کشورهایی تحت چه شرایطی ایران رو در جنگ جهانی اول و دوم اشغال کردن، بنابراین هر مطلب تازه نوشته بشه، هر کتاب یا تحقیق تازه انجام بشه، اینا برای ضبط تاریخی این مسئله البته اهمیت داره.
آقای دکتر محمودی، در حالی که بحث درباره غرامت جنگ‌های جهانی اول و دوم میشه، اما صحبت جدی درباره غرامت جنگ از عراق نمیشه. با توجه به اینکه دبیر کل وقت سازمان ملل هم آقای خاویر پرز ده کویار پس از آتش بس به شروع جنگ از سوی عراق هم اشاره کرده بود،
مسئله عراق به کلی متفاوته. جنگ عراق علیه ایران در زمانی اتفاق افتاد که مسئله حقوقی مربوط به غرامت جنگی بسیار وضعیت خیلی روشن‌تری داره. مضافاً به این که این جنگ پس از پایان منجر به ایجاد حالت صلح بین ایران و عراق هنوز نشده، هنوز به طور رسمی دو کشور قرارداد صلحی امضا نکردن، بنابراین معقولاً امکان این هست که در زمانی که دو کشور روابط دیپلماتیک عادی کاملاً عادی خواهند داشت، این موضوع رو هم میتونن و هم باید مطرح بکنن. موضوعی است که در وهله اول نظر سیاسی البته میتونه حل بشه، ولی حتی مسئله رو میشه در دادگاه مطرح کرد در صورت لزوم، و به نظر من شرایط لازم برای اینکه ایران بتونه قطعاً غرامت از عراق بگیره هست، و اینکه تا حالا این رو به طور جدی دنبال نکرده، به احتمال زیاد مسئله موقعیت هنوز مناسب نیست.
صدای سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد را میشنیدیم که معتقد است ایران نمیتواند برای جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم درخواست غرامت کند. و اما برنامه هسته‌ای ایران. یکی از کارشناسان ارشد هسته‌ای که زمانی معاون مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده، در مصاحبه‌ای با روزنامه لوموند گفت که ایران اورانیوم غنی شده کافی برای ساخت یک یا دو بمب اتمی را در اختیار دارد. اولی هاینونن که سالها به عنوان رئیس هیئت بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید کرده، در دسته کارشناسانی است که چندان با اتهامات غرب علیه برنامه هسته‌ای ایران هم موافق نیست. با این حال همزمان میگوید که ذخیره اورانیوم غنی شده در تهران میتواند یک تهدید تلقی شود. نادر وکیلی برای من این مصاحبه تازه روزنامه لوموند را مرور میکند.
اولی هاننون رئیس پیشین هیئت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که وابسته به سازمان ملل متحد است در اظهارات غیر مترقبه خود نسبت به برنامه هسته‌ای ایران در این حال گفت ذخیره اورانیوم غنی شده تهران میتواند به عنوان یک تهدید تلقی شود. آقای هاننون که اوائل ماه جاری از مقام خود کنارگیری کرد این مطالب را طی گفتگویی با روزنامه لوموند مطرح کرده است. رئیس پیشین هیئت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که معاونت آژانس را نیز به عهده داشت، مسئول بخش پادمان دیدبان اتمی سازمان ملل بود، تا هیچ کشوری در جهان برنامه اتمی غیر نظامی خود را به سوی کاربردهای نظامی هدایت نکند. آقای هاننون شهروند فنلاند به هنگام اشتغال در دیدبان اتمی سازمان ملل و پس از بازرسی‌های متعددش از تأسیسات اتمی ایران، وی را تبدیل به یک کارشناس برنامه هسته‌ای ایران کرد. وی سوء زنهای غرب را دائر بر این که ایران در پی ساخت سلاح هسته‌ای است بی اساس می‌داند. رئیس پیشین هیئت بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه‌اش با لوموند که روز پنجشنبه منتشر شد گفته است ایران در حال حاضر در حدود 3 تن اورانیوم غنی شده با درجه پایین دارد که از این میزان میتوان به عنوان سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای استفاده کرد و در صورت افزایش عیار آن میتواند در ساخت بمب هسته‌ای به کار رود. وی خاطر نشان کرد چنین ذخیره‌ای در تئوری برای ساخت یک و یا دو بمب اتمی کافی است، ولی برای دست زدن به این اقدام برای کشوری که فقط این مقدار ذخیره دارد به هیچ وجه منطقی به نظر نمی‌رسد. آقای هاننون در بخش دیگری از این مصاحبه گفته است این مقدار ذخیره اورانیوم حتی نمی‌تواند برای ایران اهرمی باشد تا از آن به سود خود در هر مذاکره‌ای استفاده کند. وی افزود اما برعکس این ذخیره می‌تواند یک تهدید تلقی شود. آقای هاننون در اشاره به گمان زنی ایالات متحده آمریکا دائر بر این که ایران به یک سال زمان نیاز دارد تا درجه خلوص اورانیوم غنی شده خود را بالاتر ببرد گفت این گمان زنی غیر معقول نیست. مقام‌های بلندپایه وزارت دفاع آمریکا در ماه آوریل گذشته به کنگره آمریکا گفتند ایران به احتمال زیاد قادر خواهد بود تا یک سال دیگر اورانیوم غنی شده لازم را برای یک بمب هسته‌ای تولید کند، اما برای سوار کردن، آزمایش و آماده کردن بمب اتمی جهت استفاده از آن به 3 تا 5 سال وقت لازم دارد. قدرت‌های بزرگ جهان امیدوارند تحریم‌های جدید سازمان ملل و تحریم‌های یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران تهران را به مذاکرات پرمحتوا و مؤثری بر سر برنامه هسته‌ای‌اش تشویق و ترغیب کند.
گزارش همکارم نادر وکیلی را درباره تازه‌ترین اظهارات یکی از کارشناسان ارشد هسته‌ای سازمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با هم شنیدیم و نوبت رسید به شما. شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و نظرات خودتون رو در ارتباط با مسائل روز بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردید.
ما آزادی میخواد رادیو فردا به دادمون برس تا که ما توی ایران زندان باشیم. مثل زندان کردن برامون این کشورا. پولی نفت میخورن، پولی بنزین میخورن، پولی گاز میخورن، پولی روغن میخورن. الونیست تا که ما به زندانی باشیم.
به آقای اشکبری بفرمایید که اون روز که مرحوم آیت الله العظما منتظری یه همه هرس میخورد و صداش بلند بود و اینا، ولی شما فکر کنم گوش شنوایی نداشت.
خسته نباشین. پرویز قرمپناه هستم از گنبد کاووس. لطف کنین بگین بابا گرانی‌ها رو تمام کنن. بنده قهرمان هنرهای رزمی ام. ولی الان شدم یه پیک موتوری. ممنون، تشکر.
خب بگویید جامعه جهانی کی به داد ما ایرانی ها میرسد؟ ما از گرفتاری و گرسنگی و فقر و بدبختی کی نجات پیدا میکنیم؟ خواهش میکنم صدای ما را منعکس کنیم. تشکر، خداحافظ.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
یادآوری میکنم که در ارتباط با مناقشه بر سر فعالیت شرکت اوریفلیم در ایران، اگر که با این شرکت در تماس بودید، بازاریاب این شرکت بودید، هم میتونید با همین شماره تماس بگیرید و شماره خودتون رو بذارید. همکاران من با شما تماس خواهند گرفت تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه. برنامه را ادامه میدیم با گزارشی از عربستان سعودی. در عربستان سعودی حرکتی آرام ولی آشکار برای مقابله با افراط‌گرایی مذهبی آغاز شده است. تازه‌ترین نشانه این حرکت مخالفت عالی‌ترین مرجع مذهبی این کشور با فتوای یک روحانی تندرو است که گفته بود زنان نمی‌توانند در سوپرمارکت کار کنند. نادر صدیقی گزارش میدهد.
شیخ یوسف الاحمد یک روحانی تندرو با انتشار فتوایی مردم را به تحریم فروشگاه‌های زنجیره‌ای موسوم به پاندا دعوت کرده و استخدام 11 صندوقدار زن در یکی از شعبه‌های این فروشگاه‌ها را مخالف اسلام خوانده است. شیخ یوسف الاحمد در فتوای خود مدعی شده که اشتغال زنان موجب آمیختن آنان با مردان می‌شود و این زیر پا نهادن قانون اسلام است. ولی شیخ عبدالعزیز الشیخ، بالاترین مقام مذهبی در عربستان سعودی، روز پنجشنبه با صدور اعلامیه تندی از شیخ یوسف الاحمد خواسته است که از صدور چنین فتواهای غیر مجازی پرهیز کند. در اعلامیه مفتی اعظم عربستان که از سوی دفتر وی انتشار یافته گفته می شود که به شیخ یوسف الاحمد دستور داده شده تا بدون اجازه فتوا صادر نکند و از دخالت در چنین اموری خودداری ورزد. فتوای غیر مجاز شیخ یوسف البته موجب شد که 11 تن از کارکنان زن فروشگاه‌های پاندا به بخش‌های دیگری منتقل شوند، ولی نامجاز خواندن این فتوا نشانه اراده حاکم در دستگاه‌های رهبری سیاسی و مذهبی عربستان از اعمال فرمانی است که چندی پیش از سوی پادشاهان کشور صادر شده و صدور فتوا را تنها به مفتی اعظم عربستان محدود کرده است. دوری گزیدن محافظه‌کارانه از باورها و سنت‌های افراطی و تعصب‌آلود در عربستان تنها به جلوگیری از صدور فتواهای غیرمجاز محدود نمی‌شود. خبرگزاری فرانسه در گزارش می‌نویسد که نمایش یک سریال تفریحی به نام تشمتش که در عربی معادل شیر یا خط معنا می‌دهد، از سوی شبکه ماهواره‌ای MBC متعلق به عربستان سعودی با استقبال تماشاگران و به ویژه زنان این کشور روبرو شده است. تشمتش داستان زنی است که در مقابل مردان چند همسری دارای 4 شوهر است و بران است تا یکی از شوهران خود را طلاق دهد و به همسری مرد دیگری درآید. خبرگزاری فرانسه می‌افزاید اصولاً مسئله چند همسری یا تعدد زوجات این روزها حتی در میان بسیاری از مردان تقدسی را موجب نمی‌شود، ولی نمایش زنی با 4 شوهر در واقع برخورد طنزآمیز با یک باور دینی است که موجب تفریح و خنده تماشاگران مرد و زن در ایام ماه رمضان و بحث و جدل‌هایی در میان تندروهای مذهبی شده است. از جمله شیخ سعد البریک، یک روحانی تندرو، در شبکه تلویزیونی مذهبی الدلیل از ملک عبدالله پادشاه عربستان به عنوان متولی اماکن مقدس اسلامی تقاضا کرده است تا تهیه کنندگان تشمتش و مدیران شبکه MBC را که در دبی مستقر است به محاکمه بکشند. با این حال دو طیف پیشرو و محافظه‌کار مذهبی در عربستان به دور از اعتراض‌های معمولی در انتظار پایان ماجرا هستند تا ببینند که سرانجام داستان طنز چگونه رقم می‌خورد. ناصر قصابی، یکی از هنرپیشگان سریال تشمتش، می‌گوید این سریال تابوها یا موضوعهای حرام را به چالش می کشد و این گونه پیام می دهد که روحانیون مذهبی فرشته نیستند و انسانهایی هستند که اشتباه می کنند.
حرکتی آرام ولی آشکار برای مقابله با افراط‌گرایی مذهبی در عربستان نادر صدیقی گزارش می داد. اما چون همیشه در مجله شبانگاهی نوبت رسید به بازپخش برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران که هر روز در برنامه بامدادی رادیو فردا پخش می شود. این برنامه گفتگوی روزانه است با مراد ویسی، روزنامه‌نگاری که اکنون همکار ماست در رادیو فردا و در سالهای 1370 تا 1388 در روزنامه‌های تهران کار می کرد.
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو کردن. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا. ما
فرض ما در من
نوشین سید حسینی هستم و با برنامه دیگر از روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران همراه با مراد ویسی با شما هستم. امروز 4 شهریور مصادف با سالروز ترور مهدی عراقی از سران جمعیت مؤتلفه در سال 1358 توسط گروه فرقان هست. آقای ویسی، بد نیست توضیح بدید که اصولاً گروه فرقان چگونه گروهی بود و از کجا وارد عرصه سیاست ایران شده بود؟
همینجا اجازه بدید تصحیح کنم که این ترور منتسب به گروه فرقان هست. اولین نکته‌ای که باید گفته بشه این هست که در 31 سال گذشته جز اظهار نظرهای رسمی جمهوری اسلامی و اعترافاتی که از گروه فرقان در تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شده، اسناد مستقل دیگه‌ای درباره اهداف و نیات این گروه و تشکیلات اون در دسترس نبوده. به گفته مسئولان دولت ایران در اون زمان، گروه فرقان معتقد بود که حکومت جمهوری اسلامی یک قرائت منحرف شده از اسلام سیاسی هست. طبق اعلام رسمی جمهوری اسلامی، این گروه تعدادی جوان بودند که برداشت‌ها و تفسیرهای تندروانه از اسلام سیاسی و قرآن داشتند و با تفسیری که از قرآن می‌کردند خودشون رو فرقان، یعنی جدا کننده ی حق و باطل می‌دونستند.
رهبری این گروه رو کی بر عهده داشت؟
رهبری گروه فرقان شخصی به اسم اکبر گودرزی معرفی شد که قبل از انقلاب 57 در حوزه علمیه طلبه بوده و در 18 دی 58 دستگیر شد و چند ماه بعدم در 3 خرداد سال 59 در 24 سالگی اعدام شد.
این گروه چه کسانی را ترور کردند و با چه هدفی این ترورها را انجام می‌دادند؟
8 ترور به گروه فرقان نسبت داده شده. ترور تیمسار قرنی، رئیس ستاد مشترک ارتش ایران در بهار 58، ترور مرتضی مطهری، یکی از مهمترین متفکرین نظام جمهوری اسلامی در اردیبهشت 58، ترور آیت الله قاضی طباطبایی، یکی از مهمترین روحانیون طرفدار حکومت در تبریز، ترور آیت الله محمد مفتح از نزدیکان آیت الله خمینی در آذر 1358 و نیز ترور مهدی عراقی در 4 شهریور و نیز ترور شیخ قاسم اسلامی و حاجی ترخانی، دو تن دیگر از چهره های منصوب به جمهوری اسلامی، 8 تروری هستند که منصوب به گروه فرقان هستند، ولی هیچ وقت غیر از روایت جمهوری اسلامی روایت دیگه‌ای در انتساب این ترورها به گروه فرقان وجود نداشته.
طبق اسناد این گروه سعی کردن اکبر هاشمی رفسنجانی رو هم ترور کنند، درسته؟
بله، ترور اکبر هاشمی رفسنجانی یکی از مهمترین ترورهایی بود که به گروه فرقان نسبت داده شد، که البته این ترور ناموفق بود و صدای آقای هاشمی رفسنجانی در 30 پیش رو هم داریم که میتونیم با هم بشنویم.
حدود ساعت نزدیک 9 بود که با FF از بیرون خونه گفتم که 2 دم خونه هستن و نامه ای از آقای ناطق نوری، یکی از دوستان من، گفتم بگید بیان تو. من گفتم چون من کار دارم زودتری نامتون رو بدید ببینم چی کار دارید. ایشون پا شد آمد جلو صندلی که من نشسته بودم، با نیم متر فاصله ایستاد. زمین این که این حرف رو میزد، من از پایین دیدم که دستش رفت پیرنش زد بالا و به طرف اسلحه دست برد. فاصله من نداشتم، بلند شدم دستشو گرفتم، رفیق دومش هم اومد تو اتاق، شلیک کرد که اون چی که من احساس کردم یه تیر زد پشتم، شکم اومد بیرون.
و بالاخره سرنوشت گروه فرقان به کجا کشیده شد؟
از حدود 70 نفری که گفته میشد از گروه فرقان بودن و در یک خانه تیمی بازداشت شدن، حدود 25 نفر از جمله اکبر گودرزی رهبر این گروه اعدام شدند و بعد از اون هم دیگه خبری از این گروه در عرصه سیاست ایران شنیده نشد.
و سوال آخر این که شما اشاره کردین به ابهاماتی درباره گروه فرقان، فکر میکنید چطور میشه این ابهامات رو برطرف کرد؟
به نظرم بعضی از افراد که اون موقع مصدر امور بودن میتونن اطلاعات بیشتری ارائه کنن. از جمله این افراد میشه به محمد عطریانفر و سعید حجاریان که اتفاقا هر دو نفر در جریان تحولات سال گذشته ایران هم بازداشت شدن اشاره بکنیم، که در سال 58 در جریان بازداشت و محاکمه اعضای رهبری گروه فرقان بودند، که به همین دلیل فکر میکنم اگر این نوع افراد بتونن اطلاعات بیشتری رو درباره گروه فرقان منتشر بکنن، ممکنه به رفع ابهامات درباره گروه فرقان کمک بکنه.
برنامه روزنگار تاریخ جمهوری اسلامی رو شنیدیم و در دقایق پایانی مجله شبانگاهی گزارش بشنویم درباره برخورد با اقلیت‌های مذهبی در ایران. در ادامه پیگرد دراویش، صوفی‌ها و باقی اقلیت‌های مذهبی مانند بهائیان در ایران، اکنون روزنامه جمهوری اسلامی که صاحب امتیاز آن آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است، درباره فعالیت پیروان زرتشت هشدار داده و با مقایسه زرتشتیان با وهابیون ظاهراً خواستار در فشار گذاشتن پیروان این دین شده است. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد. بهترین گفته را با گوش بشنوید، سراو تا گوشایش و هیشتا اوائنه تا. روزنامه جمهوری اسلامی در شماره روز پنج شنبه چهارم شهریور نسبت به فعالیت مبلغین آیین زرتشت در کشور هشدار می‌دهد و می‌نویسد اخیراً تعدادی از مبلغین آیین مزبور با نام گروه هورمزد اقدام به طراحی و توزیع سالنامه‌ای که جلد آن منقوش به عکس زرتشت است کردند. روزنامه جمهوری اسلامی با مقایسه آیین زرتشت با وهابیون می‌نویسد پیش از این نیز یکی از مدارس علوم دینی شهرهای جنوبی کشور با انتشار تقویم وهابی به تحریف عقاید و مناسبت‌های شیعیان پرداخته بود. این در حالی است که به گفته حجت الاسلام علی محقق نسب، پژوهشگر دینی و حقوق اسلامی، زرتشتیان به عنوان یک اقلیت دینی رسمی کشور حق ترویج آیین خود را دارند.
البته کلیه ادیان و مذاهب در نظام‌های دموکراسی باید آزاد باشند. دموکراسی به این معناست که تمامی شهروندان دارای حقوق مساوی هستند. وقتی انسان‌ها دارای حقوق مساوی باشند، ادیانشون، عقایدشون، افکارشون و نحوه زندگیشون هم دارای حقوق مساوی هستند. هر کس حق دارد که بر اساس عقاید و افکار خودش زندگی کند. مخصوصا اگر اقلیتی را یا دینی را ما به عنوان دینی رسمی و قانونی میپذیریم، دیگر حق نداریم بر خلاف قانون اونها را محدود کنیم. اونها در مجلس نماینده دارن، اونها در انتخابات از خودش ویژگی های خاصی دارن و همه امورشون قانونی هست. بنابراین حق دارن بچه های خودشون رو تعلیم و تربیت کنن، از ایده خودشون تبلیغ کنن، تجمع داشته باشن و کلیه این حقوق برای اونها محفوظ است. تعصباتی در ایران حاکم است، به علاوه اینکه قانونی را تصویب می کنن و بعد عمل نمی کنن، اینا مسائل شخصی است. اما کسی حق ندارد جلوی فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و منطقی و عقیدتی زرتشتیان را بگیرند.
اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی هم میگوید ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. اما دلیل گرایش شهروندان به آیین زرتشت چیست؟ خسرو خزائی از کانون اروپایی آموزش زرتشت در بروکسل.
آیین زرتشت از 30 به این طرف طرفداران بسیار زیادی پیدا کرد. یعنی پیش از انقلاب اسلامی در ایران مانع این بود که کسی زرتشتی نمیشد، یعنی اصلا خود زرتشتیان نمیپذیرفتند که کسی بیاد و زرتشتی بشه. پس از انقلاب اسلامی از 30 پیش به این طرف این آزاد شده و در قانون ما در بروکسل در 3 گذشته 3100 نفر از سراسر اروپا، حتی از ایران اومدن و از مراسمی که به نام سدرپوشی معروف هست گذشتن و به آیین زرتشت اومدن. دلیل این گرایش سرخوردگی از اسلام هست. مردم به آیین گذشته و نیاکان خودشون میخوان برگردن چون سرخورده شدن از دین اسلام. آیین زرتشت در حال به وجود آوردن یک ایدئولوژی است، یک ایدئولوژی فرهنگی، چون میگن که ما در یک نبرد فرهنگی هستیم. بنابراین این فرهنگ باید بازسازی بشه و اون موقع میتونه در برابر فرهنگ عرب بتونه خودنمایی بکنه.
خسرو خزائی در پاسخ به این پرسش که چه شماری از ایرانیان زرتشتی هستند میگوید
آمار خود زرتشتیان مرسومی که پدراندر پدر زرتشتی بودن، خب اون مشخص دولت داره، در حدود 40-50 هزار نفر شد در ایران باشن. آمار غیر رسمی که ما داریم در 3 بزرگ و 3 متوسط در ایران آمارگیری کردن به طور غیر رسمی و پرسش هم این این بوده که اگر دین اسلام نداشته بودیم چه دینی میخواهید داشته باشیم؟ 12 میلیون نفر گفتن زرتشت، یعنی 26% مردم ایران. ولی این آمار همینطور که گفتم غیر رسمیه.
برابر آمارهای نهادهای زرتشتی، در حال حاضر کم و بیش حدود 200,000 نفر زرتشتی در دنیا وجود دارند که بیشتر آنها در هندوستان زندگی میکنند. این زرتشتیان ایرانیانی هستند که پس از هجوم اعراب به ایران برای حفظ آیین خود و سرپیچی از پرداخت خراج به اعراب ایران را ترک کردند.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو شنیدیم و به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. بار دیگر یادآوری می‌کنم که با شماره تلفن 20420221124113 می‌توانید تماس بگیرید، نظرات خود را بگویید و همچنین اگر در ارتباط با یک شرکت سوئدی که لوازم آرایش در ایران می‌فروخت و حالا بسته شده اطلاعاتی دارید هم آنجا می‌توانید شماره خود را بگذارید تا همکارانم با شما تماس بگیرند. بخش بعدی خبرهای رادیو فردا 30 دقیقه دیگر پخش می‌شود و تا آن زمان توانید از موسیقی شنیدنی این رادیو لذت ببرید.